أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. به این آیه از سوره علق رسیدیم که می‌فرمایند فلید و نادیه سند و زبانیه. اولین نکته ای که در رابطه با این آیه مطرحه اینه که این فا چه معناش بود. فلید و نادیه، فلید و نادیه معنای همین جوریش فعلا ابتداییش و بعد برسیم به دقائق معناش و اختلافات نسبتاً مهمی که در معنای این آیه بین مترجمین هست، اشاره به ابو جهل و این که خب اگر ابو جهل بنا داره که بر مسیر شر خودش باقی باشه و بنا داره بر این که بر همون نحیی که گفت ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا بماند و منتهی نشود، نحی رو پذیرا نشه، چنان که گفت که کلا لئن لم ینتهی لنصفعن بالناصیه، اگه منتهی نشه متفرع بر اوست که میگه خب اگه این گونه است او گروه خودشو، نادی خودشو، جمعیت خودشو، انجامت خودشو فرا بخانه، ما هم آتش جهنم رو فرا بخانیم. ما اصل معنا به صورت کلی اینه. اما نکته ای که درش وجود داره این که این فا رو ما چه فایی بگیریم. در کلمات مفسرین سه نوع فا مطرح شده. بعضیشون گفتن این فا فصیح است. ما البته در ادبیات عرب چیزی به اسم فا فصیح نداریم. یه فایی داریم که میگن فا تزیینه، که او هم بر سر قط میاد میشه فقط، بر سر حسبو میاد فحسبو، یا ساعدن میگن ساعدن فساعدن، که حالا اگه فا رو به این معنا بگیری. مهمترینش و معروفترینش همون فا فقط دیگه، فاییست که بر سر قط میاد، هیچ معنای خاصی هم نداره، فقط برای تزیینه. ولو لذا برخی از کسانی که آمدن و تجزیه کردن و ترکیب کردن از تجزیه ترکیب های قرآن رو فاء فصیحه دانستن، ولی من فاء فصیحه رو براش معادلی در ادبیات کلاسیک نیافتم، مگر اینکه تو ادبیات جدید عربهای همچین معنای قرار داده باشن تو صرف و نحوهای جدید عرب. این کتابی که اینا ازش نقل میکنه معاصره، احتمال میدم مثل بسیاری از موارد که در فارسی هم این گونه هست که یه تغییراتی در اصطلاحات میدن، اونجا هم یه همچین تغییراتی داده شده باشه. دومین معنایی که گفته شده فاء استینافه، که تقریبا بخش زیادی از مترجمین این گونه معنا کردند. فاء استیناف، لغت استیناف یعنی از سر گرفتن. اینم که میگن رأی استیناف یا دادگاه استیناف، یعنی دادگاهی که دوباره از اول بررسی میکنه. فاء استیناف یا جمله مستعنفه، یعنی اینا جملاتی هم که ربطی به قبلشون ندارن، از اول شروع شدن. فاء استیناف ممکنه مراد اون فاء فصیح هم همین باشه، یعنی فاییست که میاد و یه جمله جدیدی رو از آغاز شروع میکنه، ارتباطی به قبلش نداره. البته دقت کنیم ارتباط نداره، نباید اصلا بالکل ارتباط رو قطع کنه، یعنی حکم عاطفی رو داره. حالا البته با عاطفه که فای تفریق باشه فرق میکنه، نمیخواد چیزی رو متفرع بر قبلی ها بکنه، مترتب بر قبلی ها بکنه، تقریبا معنای واو رو داره. اما برخی مصرن به این که این فا جزاء شرطه و برخی از مترجمین قرآن فارسی هم به این گونه معنا کردند، یعنی آمدند و یک جمله شرطیه رو در تقدیر گرفتند، اون وقت این فا رو بر سر جزا آوردند، یعنی کأن خدای سبحان می فرماید که اگر ابو جهل بنا داره بر مشی خودش عمل بکنه فریاد و نادیه. یه انشاء ابو بکر ذالک رو یه همچین ابو جهل انشاء ابو جهل ذالک رو یه همچین مطلبی رو در تقدیر گرفتند. خب اون وقت فا میشه فا جزای شرط، به این معنا اگه بنا داره این کار رو بکنه پس باید یا پس دعوت کند هر کسی رو که میخواد دعوت کنه. اون وقت ما هم گفت ما شعله ایم، ما آتشیم و شعله به دیدار میبریم، ما هم شعله رو به دیدارش میبریم و میسوزونیم. حالا اینجا یه نکته مطرح میشه و اون این که اگه ابو بکر بنا داره این گونه بکنه این چگونه، اشاره به چه مطلبی است؟ به سه نکته از آیات قبل میتونه. یعنی یک، اگه بنا داره که منتهی نشه، چون کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه، لئن لم ینتهی اینجا میگه اگر بنا داره منتهی نشه، اگه منتهی نمیشه، اگه میخواد منتهی نشه، ما برویاره جمعشو بیار. یکی اشاره باشه دو واسه یکی اشاره اولش به این که به همون مطلب منتهی باشه. دومین نکته این که ممکنه بگیم اشاره به این کاذبه داره، چون گفتیم ناشیتن کاذبتن خاطئه. کاذبش چی بود؟ یکی از معانی کاذبه این بود که ابو جهل میگفت من یک جمعیتی دارم، قرآن بهش گفت دروغ میگه، تو هیچ چیزی نداری. البته در معنای کاذبه یه معنا دیگه‌ش هم گفتیم، این بود که کاذبه در تکذیب میکنه رسول الله رو، در نبوت و در خدا و اینا رو. اما یه معنای کاذبه هم که فخرازی گفته بود این بود کاذبه در این که ادعا میکنه و این که نصف بیابون عرب مال منه، یه میگه نه کاذبی تو، اینجور نیست. بعد میگه خیلی خوب، اگر ابو جهل بنا داره بر کذبش مستقر باشه و هنوز این ادعا رو داره، فعلیت اونادیه، بره آدماشو بیاره. این هم احتمال دوم. احتمال سوم هم این که بگیم اشاره به نهی از صلات پیامبره و کذب و تولاست. قبلش گفته بود که ارعیت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارعیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوا، ارعیت من کذب و تولا. اینجا اشاره به اینه که اگه این میخواد کماکان ابو جهل کذب و تولا باشه، اگه میخواد کماکان عبدی را وقتی میبینه نهی بکنه، خب بره بکنه. اگر میخواد این کارا رو بکنه بره بکنه، فلیت و نادیه، نادیشو بیاره، جمعیتشو بیاره. شاید متناسب ترینش همون بحث کاذبه باشه، یعنی با اون معنا که اگر ابو جهل میخواهد اون گروهش رو بیاره مدعیه بره این کارو کنه. این در رابطه با فاء تفریق. اما در رابطه با لغت دعا که فلید و نادیه باشه، بله فاء بعد و هم دو فاء جزم که سه تا احتمال بود، فاء جزم فاء تفریق نه. در رابطه با لغت دعا، البته سابقا هم گفتیم بعدها هم به مناسبت لفظ دعا انشاءالله بیشتر بشیم پردازیم، فعل جمله اینجا اشاره بکنیم به اینکه دعا یعنی طلب یک شیء برای اینکه کسی رو سوی خودت بخوانی، حالا یا بیاد یا به تو توجه بکنه، و این معنای دعوت. خواندن هم در فارسی میگن، منتها دعوت دعا خود دعا هم اینه دیگه، دعا یعنی به من توجه کن، یعنی من طلب میکنم از خدا که به من توجه کنه، طلب میکنم که خدا حالا یا به سوی من بیاد یا به من توجه بکنه. اجیب و دعوت دا ازا دعانه داریم که دعوت دعوت کنندگان رو خداوند پاسخ میده، یا از اون برم هست ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که به غیر خدا را میخوانند، میخوانند یعنی به سمت اونها طلب میکنند توجه اونها رو، عنایت اونها رو، یا آمدن اونها رو. دعا هم به معنای مطلق طلب توجهه، اینکه انسان طلب بکند توجه دیگری رو به خدا، به خودش. به گفتم در قرآن هم داره که نکستمی و دعا تو، اون خواندن ما رو، اون که طلبی که ما میکنیم رو میشنه. و در رابطه با دعا انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم. اما در رابطه با لغت نادی مقداری امروز حرف بزنیم که لغت معمولا کمتر مورد توجهی است. البته این از یک مصدر بسیار پر استعمال برآمده به نام ندا. ندا که از ندوه است و برخی هم گفتن که ندیه نباید باشه، بعضی گفتن هر دوش به یه معناست، این هم خودش به معنای دعوته، ولی نه هر نوع دعوتی، دعوتی که انسان میکنه برای مخاطبه. یعنی شما اگر کسی رو دعوت میکنید برای جعده، برای گفتگو، برای سخن گفتن، برای تخاطب، به این میگن ندا. لطفاً توجه بکنید که با حروف ندا فرق میکنه، یعنی نون دال واو با حرف ندا که یا و ای و ایوها و اینا باشه متفاوته. در حروف ندا شما صرفاً با یک سخنی کسی رو مخاطب قرار میدید، دعوتش میکنید برای مخاطبه. اما در نادا نه، ممکنه با حروف ندا نباشه، با نامه باشه، مکتوب باشه، با سر باشه، با علامت باشه. پس یه تمایزی در معنای نداء با معنای به معنای مصدریش با حروف ندا هست. اینجا بحثی است که خب اگر ما یک لغتی داریم به نام نادی، اینجا به معنای الان عرب‌ها که مراجعه می‌کنید می‌بینید به معنای محل اجتماعه. البته گفته شده نادی به مکان اجتماع در روز میگن، و سامر با سین به مکان اجتماع در شب. از اون طرف هم یه تأکیدی هم برخی از لغت نویس ها دارن و اون که میگن نادی اون مکان اجتماعی است که جمعیتم توش باشن، یعنی ورزشگاه پر رو بهش میگن نادی، اگه خالی شد بهش نادی نمیگن، به شرط حضور جمعیت در او گفته میشه نادی. البته امروز نادی به معنای مطلق محل تجمعاته، اما دقت زبانشناسانش دو قید داره، یکی اون جایی که باید درش مردم باشند، دوم این که این تجمع در روز واقع بشه. خب حالا اینجا اجتماع آیا در معنای نادی به چه معناست؟ اگر توجه کنید، اگر شما بگید که ما گروهی جمع میشن که اینجا با هم مخاطبه کنند و به این جهت به اجتماعشون میگید نادی، این حقیقته، چون لازم است، یعنی استعمال میکنیم لغت رو در همون محل دعوت جمعی که آمدند مخاطبه کنند، البته طبیعتاً لازمش هم اجتماعه، یعنی ما استعمال میکنیم در محلی که برای دعوت هست، محلی که برای تخاطب است، اما لازمه این محلی که برای تخاطب و دعوت هست اینه که اجتماع هم توش بشه، مجتمع همه باشه، و وقتی میخوام هم صحبت کنن باید از من جمع بشن با هم دیگه. اما اگر مثل تمام کنایه های دیگه، اگر این رو فقط در زمینه اجتماع به کار ببریم و توجه به بعد تخاطب نداشته باشیم، این میشه مجاز. قبلا به طور مفصل در رابطه با فارق بین کنایه و مجاز صحبت کردیم، گفتیم در معنای کنایه شما حتما باید معنای موضوع الهی رو مد نظر داشته باشید، یعنی استعمال باید در معنای موضوع الهی باشه. اگر من میگم زید کثیر چیه؟ کثیر الرماد، باید مرادم کثیر الرماد باشه و واقعا اون رماد داشته باشه. امروزه اگر به کسی میگید کثیر الرماد و مرادتون اینه که این آقا دارای رمادی اصلا در کار نیست، اصلا خبری از این نیست، فقط به جواد توجه میکنید، این مجازه. در کنایه باید معنای موضوع الهی مد نظر باشه، لازمه در کنار او بیاد. خب این نکته. اما نکته دوم که در بحث لغت ندب مطرحه و در ندا، دقت کنید در ندا چون مصدر باب مفاعل است، ندا و منادات هر دو مصدر باب مفاعلن، در هر دو اینها یک نوع استمرار خوابیده و این دومین فارقی است که بین این لغت نادا با حروف ندا وجود داره. نوعی استمراره، یعنی شما اگه میگید یا ایها الذین آمنو، صرفا اونها رو صدا میزنید، ولی وقتی میگید و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، یعنی یه بار دوبار نه، اینا متناوبن مستمرن اینو خطاب میکردن. یا مثلا میگه نادا نوحان ابنهو، نوح پسرشو نداداد، نه اینکه یه بار گفت اوهوی، نه چندین بار مستمرن گفت. یا در جای دیگه این فرمد فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، این نادا فی الظلمات این مرتباً میگفت. یا در آیه دیگه که می فرماید از نادا ربه ندا ان خفیا، حضرت زکریا که می خواست بچه دار بشه که می گفت رب بحن العزم منی و اشتعل الرأس شیبا، این در رابطه نادا نداداد یعنی دائما میگفت، مستمرن میگفت، یه دعای کنه یکی یه بار وقت گوشه واسطات به خدا و خدای رو بداد من برست، یه مستمرن اینو مطالبه کرد. یا در آیه دیگه سوره حجرات نلذین ینادون که من ورای الحجرات، اینا که ندا میدن که اونجا میگه که بی ادبن نباید این کارو بکنن، صبر کنن تو بیای بیرون، این اومدن بیرون دادگاه میکنن. یه بار نبوده، یه بار بود که خدا به نوعی سخت میکرد، زیر سیبیلی رد میکرد. اینا می اومدن معتبه هر روز و کارشون بود، پیغمبر تا میرفته خوابه اومدن از بیرون پشت این حجره پیغمبر دادگاه میکردن، آی وای بیا بیرون بیشین کار داریم اینا. خب این میگه که این کار غلطیه، نباید این کار بکن. پس یکی از موارد بسیار مهمش در مفهوم ندا و اینکه باب مفاعله صورت میگیره درش استمرار. اما در رابطه با لغت نادی، ببینید لغت نادی و ندی که جمع هر دوشون هم اندیه است، به معنای محل تجمع آمده. همونطور که الان گفتم، الان هم عربا به ورزشگاه میگن که نادی، یعنی محل ورزش. همین ما که میگیم مثلا ورزشگاه آزادی، اونا میگن نادی. برخی گفتن که نادی لغتاً یعنی معنای ندادهنده، دعوت کننده، اسم فاعل. منتها در مجلس حاصل از دعوت هم گفته میشه. ابتدا شاید مجازن بوده، آرام آرام یک وضع تعینی پیدا کرده و به معنای مجلس هم شده. این لغت در قرآن سه مرتبه به کار رفت. یکی در آیه شریفه که می فرماید و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. میگه وقتی که آیات ما خونده میشه، کفار رو میکنن به مؤمنین، میگن که خب کدوم یکی از ما جای بهتری داره که قرائت مقامن هم داره، احسن و خیر مقامن و احسن و ندیا، کدوممون جایگاه و محل اجتماعش بهتره؟ یعنی به عبارت دیگه همین دنیا رو به رخ مؤمنین میکشن. همیشه هم مؤمنین اول کار که اومدن یه مش آدم بدبخت بیچارهی بودن، طبیعتاً یک سری در مورد حضرت عیسی که بودن ماهیگیر و اینا دنبالش بودن، در مورد پیغمبر هم همه دائم گفتن، گفتن ما با این ارازلی که آمدن، مثلا این گروهایی که اومدن، اینا طبقات پایین، اینا دنبال تو هستن، ما اینا با چجور اینا دنبال تو را بیافتیم؟ اینا طبیعتاً جایگاهی که نداشتن، آسپاس هم بودن. روح حد به کفار میگفتن یعنی ببینید ما برزون بهتره یا شما. بلا فاسدن بزن قرآن جواب میده و کم احلکنا قبلهم من قرن هم احسن و اساسا و رعیا. قرن در لغت ما به معنای صد ساله، ولی قرن به معنای گروهی که با هم زیستن، این نسل هم میاد که به خاطر همینم گفتن 30 سال، از اون گفتن قرن یک 30 سال، یعنی اون جمعیتی که همزمان با هم زندگی میکنند. میگه ما چقدر گروه هایی که همزمان زندگی میکردن، کم احلکنا قبل هم من قرن، اونایی که هم احسن و اساسن، هم وضعیتشون بهتر بوده، اساسشون بهتر بوده و هم خوشمنظرتر بودن، رعیاشون، اون دیدارشون، منظرشون بهتر بود. ولذا مدارک این نیست، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت ظاهر زیبا بیار، اینا که بدر دار. یکی این آیه است که ندیاتش اومده، یه آیه دیگه هم داریم که بسیار آیه مهمیست و پرتفسیر در رابطه با قوم لوط، که اینکم لتعتون الرجال و تقطعون السبیل. خب در رابطه با قوم لوط معلوم بوده که اینها شهوتن من دون النساء، اینها میرفتن مردم مردا رو انتخاب میکردن. تقطعون السبیل میگم اون راهی که در حقیقت راه زاد و ولد، راه اغلایی جامعه است، این رو میبندید، انجام نمیدید. البته معنی دیگه هم براش گفته شده. و شما و تعتون فی نادیکم المنکر، شما در نادیتون منکر می آورید. سؤاله که این چی کار کردن قوم لوط؟ قوم لوط در این که خیلی خوب یک نوع همجنس گرایی یا همجنس بازی توشون بوده، اما این چه میگه و تعتون فی نادیکم المنکر، این چه بوده در اونجا؟ بعضی ها گفتن که اینها اصلا فسق دست جمعی داشتن، تو جمعشون انقدر قبحش ریخته بود که در جمع خودشون همون گناهی که میکردن رو علن هم انجام بده. یه عده گفتن که نه، این به معنای اینه که اونجا مسخره بازی میکردن، کشف عورت میکردن، مجید میکردن، قمار میکردن، مشروب میخوردن. یه عده هم گفتن که این در نادیکم المنکر اینا میشستن جمع میشدن محل اجتماع، نادی به معنای هم محل اجتماع، در محل اجتماعاتشون میشستن، هر کی رد میشده اینا اذیت میکردن. یه مش عراضل بودم که الان هم تو ممکنه مثلا بعضی محلات باشن، حالا الان روزگار ما خیلی کمتره، قدیم که مشروب فروشی و مشروب خوری و ناخری متداول بوده علنیش، اینا می اومدن میشستن تو گذرها و هر دیگه وقتی از ساعت 10-11 شب هر کی میخواست رد بشه اذیتش میکردن، زنگ میزدن، دستش مینداختن، حتی ممکن بوده که آزار و ایذا همش بدن. حالا رجالن کان او نساء، بعضی ها گفتن همه چی، یعنی همه کار میکردن که میشستن اونجا حرفای زشت میزدن. ازا این تعبیرش تعبیر مهم نیست، به بحث اخلاقی خودمونم از توجه بکنیم، مراقب باشیم نادی هامون، محل تجمع هامون سرمنشه این منکرات نشه. حالا منکرات ممکنه آدم بگه ما حرام انجام نمیدیم، منکر تعبیرش مراد منکر شرعی الزامن نیست، هر چیز منکر عرفی، این هم نباشه جمعایی که میشینیم مقداری زبان آدم مراقبت بکنه، الفاظی که به کار میبره، حرفایی که میزنه، شوخیایی که میکنه، حد و حدودش به اندازه نشه که از حدود متعارف عرف در مقابل منکر دیگه، از حدود متعارف خارج بشه. حالا ممکنه بین الاحباب تسقط همه آداب باشه، آداب رو نمیگیم باشه، ولی به نوعی به هر حال این و تعتون فی نادیکم المنکر فقط مربوط به قوم لوط نیست. حالا دارا قصه حضرت لوط قصه طولانی است، در کتاب مقدس هم من امروز مقداری که نگاه کردم اونها یه همچین نادی رو ظاهرن برای قوم لوط تصویر نکردن، البته حالا منم تتبعم کامل نبود. لوط از نظر کتاب مقدس برادرزاده حضرت ابراهیمه، البته میدونید کتاب مقدس حضرت ابراهیم رو و ساره رو که مادر اسحاق باشه خواهر برادر میدونه، تا خواهر و برادر ناتنی. حالا اگر ما بخوایم به روزگار خودمون برش گردونیم، میتونه از این خواهر برادرهایی باشن که از پدر جدا از مادر سوا که میتونن با هم ازدواج بکنن، ولی اونجا میگه خواهر و برادر ناتنی هستند. لوط از این جهت این نمیتونه درست باشه، یعنی این حالت اسلامیش هم نمیشه درست کرد، چون طبق نظر کتاب مقدس اونها لوط برادرزاده هم ساره است و هم برادرزاده ابراهیم. پسر کسی است به نام هاران که او با این حساب میشه برادر حضرت ابراهیم، بعد هاران که مرده این رفته تحت تکفل پدر بزرگش، بعد با حضرت ابراهیم بوده در کنار زیر دست حضرت ابراهیم، منتها بعد با حضرت ابراهیم دعواش شده. اون قصه معروفی هم که البته قرآن میگه که اون دو فرشته آمدن که برن عذاب بدن که اونها اهل لوط ریختن، اهل قوم ریختن که اونها رو مثلا تجاوز بشون بکنن. بعد این گفتش که بنات هنه بناتی هنه اطهر، اینها بهتره بیاید سراغ اینها. اون قصه بعد عذاب اومد، گفته ما رسولان پیامبر تو هستیم. در قرآن نداره، در اونجا داره که اونها همونجا عذاب رو بر اونا موردن، همه قوم لوط کور شدن، یعنی اینایی که میخواستن بیان سراغ این دو نفر. البته یه قصه دیگه یا کتاب مقدس رو به حضرت لوط داره که بعد اینکه عذاب آمد و این دوتا، یعنی حضرت لوط به خانوادش فرار کردن که فقط زنش موند، قرآن داره که زنش موند، تو کتاب مقدس میگه زنش داشت با حضرت لوط میرفت، برگشت یه لحظه پشت سرش نگاه بکنه تبدیل شد به نرک، که بعضی ها میگن چون منطقش هم ظاهرن اردن بوده اینجور که نره بکنه. بعد رفت به سال از اینجا، اون وقت این چیزهاییست که دیگه تو کتب مسیحیان و یهودی ها هست که تحریف اگر نباشه چی دیگه اسمشو میگذاشت، میگه دو تا دختراش رفتن مستش کردن و حضرت لوط مست شد، دو روز دو تا دخترش با حضرت لوط مواقعه میکردن و از اون مواقعه بچه دار شدن، یعنی دو تا دخترها لوط دو تا بچه از حضرت لوط به دنیا آوردن، که البته اینا توه حتما در مقام نبوت اون شمش اونی که ما برای نبی میدونیم نیست، اما تا اونجا که من دیدم، البته دوستان تتبع بیشتری هم بکنن، بحث این نادی رو میخواستم اینم، حالا اینا در نادیشون منکر انجام میدادن چه کار میکردند، این رو در رابطه با قوم لوط نداره. البته در روم باستان نوعی مواقعه های گروهی مرسوم بوده در روم باستان، اما در رابطه با حضرت لوط چون این مطلبی رو برخی گفتند، مفسرینش ما هم زیاد گفتن، مفسرین اسلامی، که اینها اصلا حیا گذاشته بودن کنار، ولی خیلی هم بهش اشاره نکرده. خب اینم یه نکته. یه لغت دیگه از این مطلب آمده که بازم لغتش مهمه بهش اشاره بکنیم، لغت دار و ندوست. دار و ندوه یکی از محلهای مهم تجمع عربه، بسیار مهمه، نقش بسیار مهمی داره. دار و ندوه خونهی بوده منبوط به قصی ابن کلاب. این آقای قصی ابن کلاب جد چهارم پیامبره، پیامبر فرزند عبدالله، عبدالله فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب فرزند هاشم، هاشم فرزند عبدمناف و عبدمناف فرزند قصی. قصی ابن کلاب به این جهت هم بهش میگن مجمع، کسیست که تونسته کل قریش رو تجمیع کنه. گفته دعواهامون و مشکلاتمون و مسائلمون رو بیاییم، یه خونهی داشته کنار کعبه، این خونه رو گذاشته بوده برای همه جمع بشن اونجا، یک نوع شوراست و تصمیمات به صورت شورایی گرفته می شده، که این اگر یک کسی اهل تحقیق باشه، بحث یه چیزیست معادل سنای روم در قریش، که نقشی که دار و ندوه داشته و اینکه اساساً حکومت در قبل از اسلام هم به نحوه حکومت جمعی بوده، کاری بوده شورایی بوده، با هم میشستن، نوعی از مردم سالاری، البته به اون روزگار دیگه زنها حق حضور نداشتن، باید مردهای بالای 40 سال، البته بعضی ها میگن مطلق باید بالای 40 سال میبودند، که ای خاطرتون باشه تنها کسی که گفتیم ابو جهل رو گفتن چون خیلی مثلا آدم باهوشی بوده از 30 سالگی قبولش کردن، البته بعضی هم گفتن فرزندان قصی از بعد از بلوغ میتونستن فرزندان ذکورش باشن، غیر فرزندان قصی باید 40 ساله میبودند، یعنی خود کسایی که هستند اگر بنی هاشم و اینها، بنی امیه و اینها میتونستن از سنین پایین تر هم عضو اون شورا باشن، تمام اتفاقاتی که میخواسته در قریش بیفته در این شورا تصمیم شده، از حتی داستان همین اتفاقی بر پیامبر افتاد، تبعید پیامبر، لیلة المبیتی که اتفاق افتاد، تو همینجا اتفاق افتاده. کارهای عادیشون اینجا بوده، میگه مثلا ختنه پسرها رو اینجا انجام میدادن، دختر اگر میخواستن به اعلام بکنن که بالغ شده که حالا مثلا شوهری براش پیدا بشه، اونجا جشن بلوغ براش میگرفتن، ازدواج ها اونجا بوده، تجمعات برای جنگ اونجا بوده، بحث حرکت های کاروان های تجاری از همونجا بوده، محل بسیار مهمی در مکه بوده. و باز تنبه میدن به این قصه که میتواند یک تحقیق بسیار خوبی صورت بگیره در رابطه باهاش، و اون اینکه اصلا نظم قریش یک آریستوکراسیه، یعنی به تعبیر امروزی ها یک نوع اشراف سالاریه، چون بزرگانشون جمع میشدن گروهیه و این بسیار مهمه. اصلا حکومت سلطنتیه، حکومت استبدادی و اینها نبوده، یک نوع حکومتی بوده که با شور با مشورت انجام میشد. دو سه تا قصه مهم هم داره. یکی این که بعضی هم البته گفتن اصلا مدنیت قریش با پیدایش دارالندوه شکل گرفت، یعنی وقتی این آمد و اینها دور هم جمع شدن، اینا مدنی و طبع شدن، ولی همش قوم بربری بودن که دور خودشون میچرخیدن. از وقتی تونستن با هم بنشینن دور هم، از اینجا مدنیتشون شکل گرفت. بعد از قصی زعامت اینجا دست فرزندان عبدالدار بوده، یکی از فرزندان قصی عبدالداره که او در حقیقت به گردون دارالندوه بوده تا دوره معاویه. معاویه به 100,000 درهم اینجا رو خریده، دارالندوه رو که چسبیده به ضلع غربی کعبه بوده، مسجد الحرام، و اونجا دقیقاً درش هم توی خود حرم باز می شود. معاویه خود معاویه ابن ابی سفیان در دوره خلافتش اینجا رو به 100,000 درهم خریده. 100,000 درهم قبلا گفتم اگه بخواید معادل بیارید بین 10 تا 20,000 دیناره. حالا دینار هم اگر امروزه بخوایم حساب بکنیم با توجه به قیمت هایی که هست میتونید حساب بکنید، با توجه به طلایی که وجود داره و ضربی که توش وجود داره، عدد زیادی 100,000 درهم. چون قبلا گفتم خونه‌ای که اون قاضی معروف که در کوفه بود، شریح قاضی، خرید و امیرالمومنین توبیخش کرده، به 700 درهم خریده. حالا در کوفه خونه مهم نبوده، یعنی 100,000 تا خیلی گرون فروخته، یعنی در اگر مثلا چیز بوده 20 برابر یا مثلا 15 برابر قیمت یه خونه بزرگ در کوفه. این خونه رو معاویه رو خریده و شده محل دارالاماره مکه، بعد مدتی شده محل حضور ایام حج خلفا. خلفا که می اومدن مکه، هم خلفای بنی العباس هم خلفای بنی امیه، می رفتن تو دارالندوه اونجا مستقر می شدن. اینم البته پرانتز باز کنم بگم، می دونید بعد از پیامبر الان هم داریم ما اقامت در مکه مکروه. پیامبر اون به خاطر که اون کاری که باش کرده بودن تو مکه دیگه نمونده. ایشون ائمه همجور بودن، ائمه بیرون مکه چادر میزدن، میومدن اعمال مکه انجام میدادن، شب نمیخوابیدن، میرفتن بیرون. البته بحثی دوباره پرانتز تو پرانتز، یه بحثی داریم در رابطه با سکنا، یکی از عقوب سکنای عمره و رقبا که حبسه، مثل تقریبا مثل وقفه، یکی از بحثای مربوط به باب معاملاته. یکی از بحثایی که اونجا در سکنا مطرح میشه اینه که اهل مکه حق ندارند مانع سکونت زوار بشن. آدابی داره شهر مکه که اگر آمد و زائر آمد باید خونه هاشون رو باز بکنن. حالا بیاییم به بحث، این ائمه نمیموندن، اقامت در مکه رو مکروه میدونستن، بیرون همیشه چادر میزدن، تو نمیومدن. میگن اثر وضعی اون کاریست که با پیامبر کرده بودن دوست نداشتن. البته حالا الان که مکه وسیع شده دیگه اون احکام شاید قابل سرایان به اجرا نباشه. بعد این خراب شده، دار الندوه خراب شده کلن، تا بعدن در دوره خلافت معتضد عباسی یکی از خلفا اونجا رو به حرم ملحق کردن، بازسازی کردن و الان هم افتاده، حالا بعدم که دیگه خرابش کردن الان افتاده داخل محدوده مسجد الحرام. این هم در رابطه با دار الندوه. نقطه آخری که بگیم در رابطه با آیه شریفه و این مطلب بسیار مهمه دوستانم مطالعه بکنن، دو نوع ترجمه بسیار متفاوت از این آیه آمده. فلیل و نادیه، یه اختلاف گفتیم در اون اختلاف فاه که بعضی ها فا رو استیناف معنا میکنن، بعضی ها فا رو شرط، تقریبا اکثرا استیناف معنا میکنن، غیر تو ذهنم مثلا آقای انصاری ها که ترجمهش امروز دیدم او شرط معنا کرده. اما نکته دوم اختلافیش که شاید مهمتره اینه که بسیاری توجه به این معنای باید ندارند. فلیت او این امره، لامش لام امره و تو ترجمه ها میشه گفت بیش از 60-70% ترجمه ها و به خصوص ترجمه های معتبر هیچ کدوم آیه رو با باید معنا نکرده. گفتن که بخواند، حالا ابو جهل چون تعریف در آیه نیست، او نادی خودش را بخواند، گروه خودش را بخواند، در حالی که این باید بخواند. تک و توک ترجمه هایی، تک و توک که میگم البته تک نیستن، شاید رفونزند هایی هستن که اینها باید معنا کردن و این دقیقه، یعنی پس باید بخواند. این باید چی میخواد بگه؟ توش نکته خیلی مهم میشه و به نظر لطیف، تحلیلش خیلی بالاتره و جازم بودن پیامبر روی حرف خودش. ببینید الان من به شما دعوامون میشه، شما میگید که من سند دارم که تو این حرف زدی، اگه من گفتم ندارم یه جوره، اما بگم باید بیاری، میگم نه باید بیاری، گفتی باید بیاری، هر چی شما میخوای حرف بزنی میگم نه، آقا نگاه کن سند تو بیار، گفتی باید انجام بدی. این هم تحقیر توشه، هم من رو در حرف خودم و استحکام حرف خودم و جازم بودن بر حرف خودم بیشتر میشه مصابت میکنه. الان دو نفر با هم دعواشون میشه، این میگه اگر به حرف من گوش نکنی خونه رو خراب میکنه، طرف مقابله وقتونه بگی آقایش غلطی نمیتونی بکنی، یه وقت میگه مرده با حرفش ببینم چیش خبر، هی آنو میگه حالا من چیزی گفتی، میگه نه من نگفتی خراب میکنم، باید خراب کنی. هرچی اینو بیشتر تأکید کنه صحت سخن خودش بیشتر و جازمیتش میاد. در اینجا فلید اوه میگه اگه ابو جهل رو حرف خودش واسطه باید گروهش رو خبر کنه، باید این کارو بکنه، مرد و حرفش، الوعده وفا، مگه نمیگفتی میخوام گروه همو صدا کنم، مگه بنا نداشتی که بگی من ما کان اکثر منی احدون در این مطلب نادیه هم کسی که مخاطب داشته باشه، خب برو بیا. لذا این نکته که بعضی ها تو ترجمهشون آوردند و عقل هم هستند لطافت داره، اتفاقا قرآن هم نگفته این کارو بکنه، میگه باید بکنه، جزا صیغه امره. آخرین نکته هم این که مرحوم آقای مصطفی اینجا نادیه رو اسم فاعل معنا کرده، نه به معنای جمع و محل تجمع، همه تقریبا بلا استثناء عربن و عجمن مفسرن و غیر مفسرن تا اونجا که من دیدم اینها گفتن یعنی اون انجمنش رو، البته گفتن از باب وسئله قریه است، یعنی فریاد و نادیه، یعنی آدم های موجود در نادی رو خبر کنه. نادی یعنی مثلا پس اون ورزشگاه، ورزشگاه رو خبر کنه، یعنی آدم های موجود در ورزشگاه رو خبر کنه. از اون داره کمان که گفت وسئله قریه، داستان حضرت یوسف دیگه، میگه رفتم گفت وسئله خبر قبول نداری اینا بپرس. این وسئله قریه از اینا بپرس، یعنی از اهل قریه بپرس. اینجا فلیت و نادیه، یعنی فلیت و اهل نادیه خودش را. خب اشکال نداره، مجاز مصطلحی و مجاز زیبایی هم هست، قابل فهم هست، پنهان نیست که بگیم خلافه. اما یوسف میگه نه، نادی اینجا یعنی مخاطب، الذی یدعو، یعنی کسی را که خطاب بش کرده. اینو من نمیدونم، نادی به معنای کسی که به او خطاب شده نیست که ایشون اینگونه معنا کرده، یعنی مناداه نیست. به این معنا فلید و نادیه اگه میخواستید فاعل بگیرید، یعنی فلید و نادیه مثلا که ناده میشه، مثلا فرمان فرمان کسی که صدا میده، حالا مثلا باز میشد. اما این که نادیش را، یعنی به این معنا باید بگیریم به حرف ایشونو که ابو جهل ندا میده، اونها هم ندایین رو پاسخ میدن، به این بیان به اونها هم بگیم نادی، پس نادی خودش را خطاب بکنه، شاید این مطلب درست در نیاد. و بله، این در رابطه با این مستند اورم که گفتیم. پس با توجه به همین دو تا یه لغت زبانی از این آیه باقی میمونه و آیه آخرش هم که آیه سجدداری هست که انشالله لغتهاشو دونه دونه میگیم، اما دیگه سعی میکنیم یه بار دو بار بیشتر نخونیم که آقایون هی به سجده برون هی بلند شن، که انشالله فردا بتونیم سوره علق رو به پایان برسونیم.